بسم الله الرحمن الرحیم.
نوع تحلیل های غلط اتاق فکرها و پشت صحنه عملیات های استکبار علیه انقلاب اسلامی سطحی و قشری با مبانی مادی غالبا جواب نداد، هم موقعی که انقلاب اسلامی در داخل کشور درگیر شده بود و تو همین دهه فجر، همین 22 بهمن، در یک چنین ایامی ضرب شست خودش رو نشون داد به قدرت های حاکم بر جهان، قدرت های غربی و عواملشون در داخل کشور. اولین ضربه رو زد در داخل و اینجا حاکمیت رو از دستشون خارج کرد و امروز به خصوص داره در سطح کل منطقه و جهان اسلام به طور خاص و کل جهان بلکه به نحو عام معادله قوا رو چگونه تغییر میده. هم تحلیل هایی که اینا در قبل از انقلاب و در دوران انقلاب میکردن راجع به کارکردش در داخل کشور که آیا این میتونه شروع یک تمدن سازی باشه، تمدن جدید اسلامی، یا نه، آیا این یک شروع است یا خیر. و هم امروز در سطح جهان اسلام که انقلاب پاشو گذاشته بیرون و به اعتراف دشمن عراق، سوریه، لبنان، یمن، نفوذهای مردمی و انقلابی در بسیاری ملت‌های دیگه، امروز هم وقتی تحلیل میکنن این نفوذ رو در سطح جهان، بین تحلیلگران و اونهاش شکاف ایجاد شده که هر فوتوفنی زدیم این انقلاب نه منتفی شد، نه عقب نشینی کرد، نه حرفاشو پس گرفت، با همو اقتدار داره پیش میده هنوز و ملت‌های جدید و حکومت‌های جدیدی در ملحق میشن برای آغاز تمدن سازی در جهان اسلام. ابتدا باید خطوط دشمن رو در هم شکست، قدرت رو جهان اسلام از دست دشمنان اسلام و مسلمین باید خارج کرد، باید حکومت اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل بدیم و این در واقع اولین گام است برای تشکیل تمدن اسلامی. در این حال در داخل کشور پایگاه اصلی انقلاب، انقلاب مادر که فرزندانش دارن به دنیا میان در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان، در فلسطین، غزه، در افغانستان، پاکستان، هند، شرق آسیا، قلب اروپا، امروز انقلاب اسلامی در ایران یک انقلاب مادر. دشمن در تحلیلهاش در برابر این انقلابی که جهانی داره میشه و تمدن جهانی جدیدی با رویکرد اسلامی دینی رو داره میسازه و در داخل کشور مادر نظریات انقلاب تو عرصه‌های مختلف هی باید بیشتر تعمیق بشه، تحکیم بشه، تدوین بشه، چون بقیه کشورها از ما 20 سال عقبن دیگه، گرچه به لحاظ زمانی ممکنه این فاصله رو کوتاه‌تر طی کنن اما به لحاظ مرحله‌ای پشت سر ما دارن میان، بنابراین اینا به شدت احتیاج دارن و خواهند داشت به مدل ها و الگوهایی که ما بهشون ارائه بدیم. یعنی مسائلی که ما توی 35 سال برای اولین بار در جهان جدید باش مواجه بودیم و حل کردیم، یکی یکی آمدیم جلو، حالا یه جایی نمرمون پایین‌تر بوده، یه جایی بیشتر بالاتر، این موانع رو اونا هم پیش پا خواهند داشت، ولی اونا دیگه لازم نیست از صفر شروع کنن بدون هیچ تجربه ما قبل، اونا از تجربه ما، از الگوهای ما استفاده خواهند کرد. ما باید الگوهای آماده ای داشته باشیم و یک وظیفه مهمه دانشجویان و بیداری دانشجویان توی عرصه و دانشگاهیان و مسلمان و انقلابی اینه که تو عرصه‌های مختلف الگوهای تجربه شده رو و تجربه انباشته انقلاب رو با دیدگاه‌های تعمیق شده مکتبی انقلاب اسلامی، اینا رو آماده در اختیار دانشگاهیان سایر کشورها در جهان اسلام و غیر دانشگاهیان قرار بدن که شما دیگه لازم نیست دوباره از صفر شروع کنید، مثلا مشکلات ما رو هم همش تجربه کنید، لازم نیست دوباره چرخ رو اختراع کنید. این مسیری که ما به 35 سال آمدیم شما مثلا به 5 سال میتونید طی بکنید. یک وظیفه مهمی است تو حوزه تمدن سازی جدید اسلامی بر دوش دانشگاهیان مسلمان انقلابی ما. نظام سازی، تغییر رژیم و نظام سازی گام اول در تمدن سازی است دیگه، تا بعد گسترش پیدا کنه و تأمین بشه. اونجا چگونه تحلیل میکردن؟ و متن دوم، مرحله دوم که اون موقع پرسششون این بود که چطوری اینو متوقف کنیم، تو نطفه خفه کنیم، سوال الانشون اینه که چطور کار کنیم بیش از این گسترش پیدا نکنن، مهارشون کنیم، برن همه جا میان جلو، لبنان، در شمال آفریقا، در مصر، در فلسطین، در شبه جزیره هند، در شرق آسیا، در بالکان، جاهای مختلف اینا نفوذ دارن. راجع به تحلیل جناح بندی ها و جریان ها و مفهوم سازی های داخل کشور قبل از انقلاب، سند اول، شناخت ادبیات اون دوران که چطور اینا هی تحلیل میکردن، چپشون و راستشون، مارکسیستاشون و طرفداران سرمایه‌داری و نوکرای غرب. اینا چی تحلیل میکردن؟ چی عذاب در میامد؟ یک به یک اشتباهات. چی رو کاغذ مینوشتن به عنوان متون اکادمیک و آموزشی و که مدرک بدن و اینا، بیرون چه اتفاقی میافتاد؟ تحلیل هایی میشد هر جنبش اجتماعی یک روشنگر داره، بعد روشن فکر، بعد انتلیکتویل، انتلیجنس که بدون جهتگیری فکری و ایدئولوژیک فقط کار نرم‌افزاری کارمندی میکنه، و چهارم مجریان. هر جنبش اجتماعی قبل از پیروزی بعد از پیروزی باید اینجوری باشه، روشنگر و روشنفکر. روشنگر و فیلسوفی که پایه‌های نظری رو میچینه، دیگه وارد جزئیات و مصادیق و اینا نمیشه. روشنفکر میاد حرف روشنگر رو تفسیر میکنه، در واقع اینها تفسیر کننده به اصطلاح عصر جدیدن. روشنفکر میاد دردهای جامعه رو بیان میکنه، میشه وجدان جامعه، موجود دردمندی است. بعد از اینا سیاست مداره که فقط میخواد جامعه رو اداره کنه، به تفسیر حقیقت کاری نداره، به تغییر حقیقت هم کاری نداره، به درد و درد جامعه و مسئولیت هم کاری نداره. یک طبقه کارمند هم هستن که اینا هر رژیمی باشه اینا سر کاراشونن، اینتلیجنس، اینا کارمندند نه دردمند. ایبی هم نداره، درد شخصی و زندگی شخصی خودشونو دارن، هر رژیمی بیاد هر دولتی بیاد اینا کار خودشونو میکنن و اینا مجریان. اگر بخواد یک جنبش اجتماعی صورت بگیره، نظام سازی بشه که مقدمه تمدن سازی است، خب اول باید روشنگران بیان، مثلا نمیدونم کانت، مثل هایدگر، اینا تو غرب اینجوری میگفتن، اینا بیان مفهوم سازی فلسفی بکنن، بعد روشنفکران بیان این مفاهیم رو به روز و به سمت مصادیق هدایت کنن، دردمندانه و مسئولانه. سیاستمداران مجری اجرا کنن، انتلکتوئل ها هم که روشنفکر نیستن، تحصیل کردگان در واقع، مدرکداران، اینا هم برن عمل کنن، اجرا کنن، برشون هم مهم نباشه که این جهتگیریش چیه. وقت تو این دیدگاه هم کیسینجر میشد روشنفکر، هم چه گوارا، اینا هر دو روشنفکر حساب میشدن، چون اینا دارن جهت میدن. چه تولید گفتمان کنی برای توجیه قدرت مستقر، چه تولید گفتمان کنی برای نقد قدرت، در هر دو حال اسمت روشنفکره. بعد روشنفکران طبق این تعریف بنا و مبنای استدلال هاشون رو از روشنگران میگیرند و هر روشنفکری به یک روشنگری استناد میکنه، مثلا به کانت استناد میکنه، او یکی فرض کن سارتر روشنفکر اجتماعی، به هایدگر استناد میکنه و از این قبیل. در واقع روشنگران غرب چپ و راستشون یا یکی به مارکس استناد میکنه، چپ و راستشون اینا میشدن طبق این تعریف پیامبران عصر جدید، عصر روشنفکری. بنابراین هیچ جنبش اجتماعی سیاسی چه رسد به تمدن سازی معنا و امکان نداشت الا ای که طبق این پروژه باید پیش میرفت و سر نخ باید برمیگشت به 4 تا 5 تا اسم خاص کلیشه‌ای در غرب، چه چپش چه راستش، یا مارکس یا کانت یا هایدگر یا چه یا چه یا هگل. خب در انقلاب اسلامی اصلا این اتفاقا نیفتاد. مبنای فرهنگسازی انقلاب از 15 خرداد 42 تا 57 هرگز اینا نبود. اتفاقا امام بارها صریح میگفت که ما دنبال ساختن یک جامعه هرچه دینی تر، حکومتی هرچه اسلامی تر و تمدن اسلامی در حد امکان و توانمون هستیم، و به جوانان مبارز تو انقلاب امام صریحا میگفت که از همه مکاتب شرق و غرب تبری بجویید. اینا تهش مادیست، حرف حساب هم دارن، حرف حق و ناحق مخلوط دارن، اما به اینا خودتون رو نچسبونید، واگونتون رو به لوکوموتیو اینا نبندید. نه مارکسش، نه کانت، نه هگل، نه جان لاک، نه هایدگر، هیچ کدوم. ما مکتب داریم، از معرفت شناسی تا انسان شناسی، هستی شناسی تا مکتب حقوقی، اخلاقی، سیاسی و و و تو همه ابعاد ما مکتب داریم، مکتب انبیا. البته با همه اینا اشتراکاتی تو بعضی جهات داریم، اشتراکاتی با مارکس داریم، با کانت داریم، با کی داریم، اما ما دنبال اینا را نیفتیم، خودتون رو با اینا تطبیق نکنید. بنابراین روشنگر، روشنفکر، دولت مرد، انتلکتوئل با این تعریفای که شو امام امت بود، از کف خیابون توده های مردم متدین از مسجدها آمدن و همه چی تعریف دیگری داشت. مسئله دوم تحلیل داخل کشور بود. به لحاظ فکری چه سبک جریان شناسی و مفهوم شناسی هایی برقراره؟ تقسیم بندی هاشو گفتن هیچ جنبش اجتماعی و انقلاب یا شبه انقلابی صورت نخواهد گرفت الا ای که جزئی در ذیل یکی از گفتمان های مدرنیته غرب باشه. حالا یا شعارش مثلا پیشرفت و حقوق فردی و بنا با صاعقه جناح راست مدرنیته یعنی لیبرالیسم و سرمایه‌داری، یا با شعارهای مثل برابری و اینا با صبغه چپ مدرنیته، یعنی یا کاپیتالیسم شعارهای لیبرالیستی یا شعارهای سوسیالیستی دیگه. غیر از اینا حتی فاشیستا و ناسیونالیسم و فاشیسم هم که آمد باز اونم یک شاخه دیگه از همین گفتمان مدرنیته حساب میشد. طبق تحلیل اینا چیزی به نام انقلاب اسلامی و دینی اصلا معنا نداشت، چه رسد به تمدن دینی. شعارها شعار گفتمان پیشرفت و ترقی و حقوق فردی است که این گرایش حاکم بوده بر موج اول روشنفکری به اصطلاح. شعار حقوق بشر، آزادی فردی، حکومت مشروطه و این حرفا تا قبل از نهضت نفت مثلا که نتیجه آخرش نهضت نفت بوده باشه. یک اسمایی هم قتال میکردن کنار هم که دیدگاهشون یکی نبود، مثلا میرزا ملکم با سید جمال. نه حالا حتی اگر همکاری هم تو یک روزنامه ای کردن همدیگر هم میشناسن، افکار دو تا یکی نیست، ممکنه در بعضی چیزا مشترکات داشته باشن. تحلیل کردن انقلاب مشروطه در ایران و نهضت نفت محصول این گفتمان دموکراسی و ناسیونالیسم غربی بوده، در حالی که اصلا واقعیت قضیه انقلاب مشروطه ربطی لیبرال دموکرات نداشت. انقلاب مشروطه یک انقلاب مردمی دینی بود، پایگاهش مسجدها بود، رهبرانش علماء دین بودن، اولین شهیدش یک طلبه بود، درگیریش با استبداد قاجار بود و با استعمار و نفوذ استعمارگران انگلیس و روس. بعد منحرفش کردن، یه عده از رهبران سالم رو حذف کردن یا ترور کردن و آمدن مشروطه رو تبدیل مشروطه اسلامی انقلابی رو تبدیل کردن به مشروطه انگلیسی. انقلاب مشروطه رو دزدیدن، زایش کردن به اسم روشنفکری و نتیجه شد حکومت رضاخان و پهلوی که حکومتی بدتر از قاجار، وابسته تر از قاجار. اصلا مردم تو انقلاب مشروطه شعارشون لیبرال دموکراسی و ناسیونالیسم نبود. یا نهضت نفت، نهضت نفت شعار مردم شعار دموکراتیک نبود. اینکه اینا میگفتن بله حاملان این گفتمان طبقه متوسط جدید بودن که حالا بعضیشون گرایشاتی به ناسیونالیسم و دموکراسی و رابطه دولت ملت با تعریف غربی داشتن، یک جریان هم روی کرده ناسیونالیسم و ملی‌گرا بوده. مفهوم ملی مذهبی که اون دوران گفته میشد اصلا اون ملیش ربطی به ناسیونالیسم غربی نداشت، نه نوع فاشیستی ناسیونالیسم که رضاخان ازش حرف میزد، نه نوع به اصطلاح ملیگرای ناسیونالیسم که جریان‌های ملی ازش حرف میزدن. در نهضت نفت مردم با عرق دینی آمدن تو صحنه و کسی کشته میشد رو شهید راه خدا و دین میدونستن، این مبارزه رو مبارزه در راه حق میدونستن، برای گفتن پاداش الهی داره. البته جریانایی بودن غیر دینی تو صحنه نهضت نفت مشارکت داشتن، اما بدنه اصلی که جامعه رو حرکت میداد جریان دینی و شعار دینی بود. تازه هم جریان غیر دینی هم که از نفت حرف میزدن، نوع پایگاه‌های فکریشون فرق میکرد با اون چی که غربی‌ها تحلیل میکردن و میکنن. اینم یک مسئله جعل تاریخ بود. عرض کردم مثلا میگه سید جمال و میذاره کنار میرزا ملکم و کنار میرزا آقاخان کرمانی، نائینی و مدرس رو میذاره کنار بعضی از جریان‌های بابی و بهایی که به اسم مشروطه خواهی حرف میزدن. مثلا اینا چه ربطی به هم دارن؟ بله اشعارهای ناسیونالیستی و ملی‌گرا و حرفا رو زدن که تهش رضاخان بیاد بیرون و امثال داور وزیرش شدن که میگفت برای پیشرفت کشور آقای مملکت یک بیسمارک لازم داره. در اروپا بیسمارک یک دیکتاتوری باید بیاد کشور پیشرفت کنه، بیسمارک ایران هم رضاخان باید باشه. ته پشتش انگلیسا با یک همچین استدلالی. ملی‌گرایی تهش شد دیکتاتوری وابسته. استناد میکردن به اینکه گفتمان پیشرفت در اروپا خواستگاهش اونجا اول شهر پیدا شد، بعد بورژواز داخل شهر آمد بیرون. طبق تعریف بورژوا نباید استثمار کنه نه استثمار بشه، تو شهرها اصناف تشکیل میشه، بعد شورای شهر، دولت‌ها اول امپراتوری مطلق بودن بعد مشروطه میشن بعد جمهوری میشن. یک همچین شبه روند تکاملی تعریف میکردن که اینجوری میریم جلو، بعد دیگه جایی برای هیتلر و موسولینی ها و اینا در اروپا نخواهد بود، در ایران هم همینطور. اما در عمل چی شد؟ در عمل یک موسولینی و هیتلر کوچولو تو ایران خود انگلیس‌ها آوردن سر کار، که هم او رو آوردن برای دیکتاتوری و قارت کشور، هم به ذهنش گذاشتن گفتن بگو کشور می‌خوایم جمهوری کنیم. میدونید رضا خان که اول آوردن، اول انگلیس‌ها بهش گفتن بگو می‌خوایم نظام قاجار رو برداریم، که دیگه نظام قاجار تاریخ مصرفش تمام شده بود. می‌خوایم حکومت وابسته رو مدرنش کنیم، یعنی دیگه مستقرتر بشه. اول به رضا خان گفتن بگو جمهوری. مرحوم مدرس توی مجلس مخالفت کرد، گفت من که میدونم شماها نه انگلیس طرف داره جمهور مردم ایرانه، نه ای آدم مردک بی سواد تریاکی، نه ای جمهوری خواهه. این شعار جمهوری کلمه حقی است که پشتش یک منظور باطل است. مدرس گفتن ما با جمهوری موافق مخالف نیستیم، اما نه این جمهوری که لندن میگه و نه جمهوری که رئیسش رضا خان باشه. این جمهوری از اون سلطنت مشروطش بدتره. خب اینا به اسمی که بیسمارک ایران آمد و کشور شد، آمدن بدتر از هیتلر و موسولینی رو اینجا آوردن. باز اقلا هیتلر و موسولینی یک سوادی، سابقه ای، هر دوشون رهبر حزب بودن، فعالیت سیاسی داشتن. اینا یاز طبق تعریف‌های روشنفکری چی گزش داره؟ چون اینا میگن فرق نمی‌کنه تو کیسینجر باشی یا چگوارا، اینا همه روشنفکرن. طبق این مبنا هیتلر و موسولینی هم روشنفکر بودن. هیتلر معلم بوده مثلا، بعد فعالیت سیاسی و حزبی و رئیس حزب و فلان و اینا. موسولینی هم همینطور. رضا خان که اصلا یه آدم بی سواد بود. رضا خان قبل از اینکه حتی قزاق بشه نظافتچی استبل یکی از سفارتخونه ها بود. عکسش هست پشت ما تحت اسب یکی از سفارتخونه هاست. نفر دوم سوم اون سفارتخونه اروپایی رو اسب نشسته اینجوری برای عکس برمی‌داره. این مردک هم پشت اسبش رضا خان واسطه اینجوری خبردار. این رو آوردن شاه ما کردن انگلیسا. بی سواد، تریاکی، قلدور. اول می‌خواستن رئیس جمهورش کنن رو برای ما، که بگن انگلیس گفت ببینید ما سلطنت رو کردیم جمهوری، ما چقدر دموکراتیم. بعد این توطئه لو رفت، گفتن خیلی خوب پس شاه جدید باشه، نظام سلطنت رو تغییر بدیم. این راستاشون. جریان چپشون هم که با گفتمان برابری و رهایی و گفتمان چپ سوسیالیستی و اینا، به خصوص از 1130 به بعد خیلی تا حتی تا انقلاب، حتی دهه اول انقلاب اینا میگفتن گفتمان چپ حاکم بر مذهبی یا غیر مذهبی، باز تحلیلشون این بود. میگفتن طبق پیشبینی تحلیل‌های آکادمیک رو کاغذ، اول باید شهرهای مرفه تشکیل بشن، بعد کم کم کشاورزا مهاجرت به شهر میکنن، بعد کشاورزا میشن کارگر، طبقه کارگر به وجود میاد، روشنفکران به وجود میان، احساس مسئولیت میکنن نسبت به کارگران، کارگران شهری و نسبت به حقوق اونها، اونها رو آگاه میکنن، اتحادیه کارگری درست میشه. اینا خیال بافی های چپا بود. و اصناف و احزاب میان، دولت با ناسیونالیسم رابطه داره، با حضور طبقه بورژوا رابطه داره، طبقه کارگر جدید تشکیل خواهد شد، بعد اصناف و احزاب جدیدی به وجود میان، مطالبات مردم جدید میشه، خواستهاشون وارد دولت میشه از طریق احزاب و از این قبیل. یه دم اینجا روشنفکرای چپ پیدا شدن، مثل ارانی تا توده‌ای ها، کیانوری تا بعد فدایی ها. اینا اصلا بدون اینکه این جامعه رو بشناسن، این مذهب رو بشناسن، بدون توجه به روند اجتماعی تاریخی طی شده، همین حرفا رو آمدن در ایران بلغور کردن و شعار برابری، سوسیالیسم و این حرفا. یک جریان مذهبی کم سوادی هم پیدا شد که اونها هم به روش غیر لائیک، به روش مذهبی تحت تاثیر این حرفا قرار گرفتن. اون دوران بود که هر کس از سوسیالیسم حرف نمی‌زد و از مارکسیسم رو مترقی نمی‌دانست برچسب می‌خورد. یه زمانی چطور بعدها جریانای لیبرال و اینا بیشتر مثلا هرمنوتیک کلید واژه به کار اومد. اون زمان کلید واژه کلمه دیالکتیک بود. چپا کمونیستا جبر تاریخ بود، نمی‌دونم جبر مادی تاریخ و ماتریالیسم دیالکتیک. اون زمان هر کی می‌خواست بهش بگن روشنفکر، یه کلمه دیالکتیک باید به کار می‌برد. بعد انقلاب حتی تو دهه 60 اینطوری بود. تو دهه 70 کلمه هرمنوتیک مثلا به جای دیالکتیک شد کلید واژه فلان. چرا؟ چون دیالکتیک یه شعاری بود مبنا برای تاریخیگری چپ و اینکه تاریخ داره به سمت پیروزی کارگران بر سرمایه‌داران از حرفا میره، داریم به طور جبری میریم به سمت جامعه بی طبقه، بی دین، بی دولت. اونجا دیالکتیک به درد می‌خورد. ولی وقتی جریان لیبرال و راست آمدن، می‌خواستن بگن اصلا هیچ حقیقت مشخصی قطعی وجود نداره، همه چی نسبیه، شخصیه، سلیقه‌ایه. این برداشت شماست، اون برداشت اونه، برداشت همه محترمه، اصلا اصولی وجود نداره، ایدئولوژی در کار نیست، مکتبی نیست، حلال و حرام وجود نداره، باید و نباید اخلاقی و انقلابی نداریم. اینا دیگه باید به جای کلماتی مثل دیالکتیک از کلماتی مثل هرمنوتیک استفاده میکردن. این نقشش اینجوری شد. این روشنفکرای تیپی در ایران او اوائل از پوزیتیویستا یا تحت تاثیر پوزیتیویستا بودن، به علم زدگی و ساینتیزم و اینا یک کلمه های مثل آنالیز روحی به کار مردن. آقا همه چی میخواد آنالیز، نبوت رو آنالیز کنیم، وحی رو آنالیز کنیم، آنالیز تجربی حسی. بعد هنوز کلمه آنالیز رو قورت نداده بودن، کلمه دیالکتیک آمد، چپیگری. باز هنوز دیالکتیک درست بحث نشده بود، کلمه هرمنوتیک افتاد تو دهنشون و اصلا نفهمیدن کسی که میگه آنالیز تجربی آزمایشگاهی ای اصلا یک جریانه، کسی که از دیالکتیک حرف میزنه یک جریان به کلی دیگری است. اینایی که از هرمنوتیک حرف میزنن که آقا از هر جمله هر برداشتی میشه کرد، دین رو هر جوری میشه تفسیر کرد، تفسیر قرائت من از دین، قرائت تو از قرائت مدرن از نسبتش با قرائت سنتی، قرائت فاشیستی، قرائت توتالیتر داریم، قرائت متجدد داریم از دین، قرائت سنتی داریم. اینا معنیش تهش اینه که شما اصول مشخصی به نام مکتب دینی نداری. خب پس این دو سه جریان از دل هیچ کدوم مفهومی به نام تمدن سازی اسلامی که هیچ حتی انقلاب اسلامی بیرون نمی آمد، چون اصلا انقلاب اسلامی با این مبانی سازگار نبود. یه عده شروع کردن دکارت رو ترجمه کردن، هنوز او رو درست نفهمیده و پخش نکرده و بحث نکرده کانت، هنوز کانت نشو بحث نکرده مارکس، هنوز مفهوم ملیت رو غربی‌ها داشتن به خورد اینا میدادن، ملی‌گرایی، ناسیونالیسم، نیشن استیت، ملت دولت، اینو داشتن به خوردشون میدادن. هنوز مفهوم ملیت تو ذهن اینا جا نیافتاده، تو دهانشون داشت خیس می‌خورد. مسئله طبقه کارگر مطرح شد، بعد نمیگفتنم خب تو ایران که بورژوا و بورژوازی به اون شکل نیست که طبقه کارگر بدون بورژوا اصلا معنی نداره، ولی این کلمات به کار برده میشه. ما این طبقات اینجا اینجوری نبود، ولی سخنرانان و روشنفکرانشون اینجا پیدا شدن بر اساس ترجمه و تقلید، ولی نهادهای اجتماعیش اصلا نبود. یا چپا میگفتن انترناسیونالیسم کارگری. یعنی چی؟ یعنی ما جهان وطنی هستیم، بحث ملت دولت مهم نیست، کدوم کشور، جهان مطرحه، جهانی میاندیشیم، همه کارگران جهان، کارگران جهان متحد شوید. خب انترناسیونالیسم کارگری جریان غرب زده است، از ناسیونالیسم بیشتر اون موقع صحبت میکردن، ملتگرایی و ملیگرایی نه جهانی، که نوع مردمیشون از استقلال ملی حرف میزدن، مثل مصدق و ایتیپا، ملت ایران اصالت داره و نوکر انگلیس هم نباشه، اما حالا چی باشی؟ بعد آمریکا چی؟ دیگران چی؟ اینا اون دیگه سکوت بود. جریان فاشیستی ملیگران که خود رضا خان حکومت پهلوی بود، اینا هم به اسم ایران و ایرانیگری و ایران باستان و ملیگرایی حرفا رو میزدن، منتها به همین اسما ملت رو و ایران رو فروختن به غرب. دیدن چپا میگن ما با جهانی عمل کنیم، جریان راست غربگرا آمریکایی اینا شعارهای جهانی سازی و به اسم پیشرفت تمدن، اصلا غرب هر جا حمله میکرد میگرفت میگفت ما میخوام شما رو متمدن کنیم، شما وحشی، تمدن سازی میخوایم بکنیم. شاه شعارش این بود دیگه، گفت ما دیگه داریم میرسیم نزدیک دو قدم مونده تا دروازه تمدن بزرگ. حالا تمدن بزرگی که هر چی بیشتر میگذشت تولید توی کشور بیشتر به صفر نزدیک میشد، مصرف و واردات به 100 نزدیک میشد. اون دیگه تمدن بزرگ چجوری بود که هر 5 سال هر 10 سالی که میگذشت کشور تو تولید علم و اقتصاد عقب‌تر میافتاد. زمان قبل انقلاب اصلا کشور ایران هیچ سهمی تو تولید علم نداشته، حتی نیاز داخلیش. حالا الان نهادهای جهانی خودشون که دشمنن اعتراف میکنن تولید علم به همین معیارهای جهانی 11 برابر متوسط جهان، ایران اوله تو سرعت رشد. در رژیم قبل که اینقدر هیچ شعار پیشرفت، رضا خان میگفت من کشور متمدن داریم میکنیم پیشرفت، ولی پیشرفت ما اومدیم اصلا. شاه هم میگفت دروازه تمدن بزرگ. یک در هزار، یک هزارم سهم تو تولید علم نبود، همش مونتاژ، واردات، کالاهای مصرفی، فرهنگ مصرفی، فرهنگ مادی، فرهنگ غربی، تقویت وابستگی. یک جور ملی گرایی بود که به جای استقلال و عزت برای ملت ایران وابستگی و حقارت می آورد و بیشتر و بیشتر. خب وقتی هم دیدن که بله ما از استقلال و شرف ملت ایران دفاع میکنیم، از وجب به وجب خاکش هم دفاع میکنیم، اما جهانی میاندیشیم، انسانی میاندیشیم. جهانی اندیشی کمونیست و چپا انسانی نیست، میخوان جهان بر جهان مسلط بشن به جای آمریکا و سرمایه‌داری. یه امپریالیسم جدید از نوع سوسیالیستیش. غربم که به ماه میگه ملی‌گرایی خودش داره جهانی عمل میکنه، همه جهان رو داره غارت میکنه، فرهنگ خودش رو در همه جهان میخواد مسلط بکنه، منابع همه جهان رو غارت کنه، جلوی هر نوع حرکت استقلالی ملت رو میگیره. پس اون هم که داره جهانی عمل میکنه، ناسیونالیستی و ملی عمل نمیکنه. که دیدم یک رقیبی پیدا شد که او هم از یک حرکت جهانی حرف میزنه، منتها نه با مبانی تو و نه با مبانی تو، ضمن اینکه از استقلال ملت دفاع میکنه. اینا بعدن ادعا کردن که انقلاب اسلامی آمده انترناسیونالیسم مذهبی رو با تقلید از انترناسیونالیسم کارگری سوسیالیستی مطرح کرده به جای ناسیونالیسم. ادعا کردن انقلاب اسلامی آمده وحدت ایدئولوژیک رو به جای وحدت طبقاتی که کمونیست‌ها میگن و به جای وحدت ملی که ناسیونالیست‌ها ملی‌گرای غربی میگن مطرح کرده. اونا میگن توده واحد رهایی بخش، اینا میگن امت جهانی اسلام، مستضعفین جهان. خب بعد دیدن که اصلا این حرفایی که امام داره میزنه، که آقا من عبارات امامو خواهم خوند راجع به تمدن جهانی، اولین حرکت اینه که این حکومت سرنگون بشه. این حضرت بیداری محصول همین حرفای امام بود. حالا اینا می‌خواستن مصادرهش کنن یا نهضت بیداری رو تبدیل کنن به جنگ داخلی. اوایل انقلاب حتی اینا می‌نوشتن که سوسیالیسم رو، اون موقع انقلابی یعنی چپ، اصلا اون موقع هر کی می‌خواست ادای انقلابیگری و روشنفکری در بیاره باید چهار تا حرفای چپی و سوسیالیستی و مارکسیستی و دیالکتیک و اینا، یا سیبیلای کمونیستی می‌ذاشتن، سیبیلای تا چونه میامد، هر چی سیبیلا بلندتر کمونیست‌تر بودی. سواد مواد نمی‌خواست، ولی خب ادعاها خیلی بود. اون زمان گفتن که در ایران هم سوسیالیسم داره غلبه میکنه و فلان و اینا. بعد دیدن نشد، اصلا کارگران تو ایران همشون هیئتی و مسجدی و متدین و طبقه کارگر، نمیدونم چیزی تو ایران ما ندیدیم. اصلا کارگرا اتفاقا از بقیه مردم زحمتکشتر، متدین‌تر، دنبال نون حلال حرام سرش میشه. بخش مهمی از نیروهای ما تو انقلاب تو جنگ همین کارگرا بودن. یا مثلا این معادله های راست لیبرالی که به هم ریخت، معادله که میگفتن مذهب یک امر شخصیه، به جامعه و تمدن سازی اینا چیکار داره، که به هم ریخت. معادلات چپ کمونیست هم به هم ریخت. بعد گفتن این مشکل از سوسیالیسم و کمونیسم نیست، مشکل از جامعه ایرانیه، طبقه کارگر در برابر طبقه بورژواست. چپ ایران طبقه نداره، بورژوا و خرده بورژوا ما تو ایران چون نداریم، فقط نیازهای سیاسی عقب افتاده داریم، برای همینه که ایده های ما، طرح ما تحقق پیدا نکرد. مشکل از واقعیت جامعه ایرانه. میدونیم مثل چیه؟ مثل تو مسابقه تیراندازیه، هرچی تیر میزنه میبینه به هدف نمیخوره، تو سیب نمیخوره، تو خال نمیخوره. بعد میگه پس یه کار میکنیم، تیر میزنیم، بعد میریم دورش دایره میکشیم، حالا میگیم تیرا به هدف خورد. یعنی تئوری سازی های لیبرال جهان غرب و مارکسیست ها در جهان شرق هر دو همینطور شد. مفهوم سازی و تئوری سازیشون راجع به مفهوم انقلاب، جنبش اجتماعی، حکومت، مردم، مبارزه، تمدن سازی، اینا تیرا هی به هدف نمیخورد. یک تئوریای نوشته بودن، تئوریا میرفت اینور، واقعیت اینور بود. گفتن نتوانستیم واقعیت را بر تئوری تنظیم کنیم، بیاین چیه برعکس عمل بکنیم. مشکل ما این نبوده که تئوریای غربی و چپ و راست مشکل داشته، تئوری ما اینه که این جامعه امول عقب افتاده مذهبیه، باید یک کمی با سس مذهب مخلوط کنیم حرفامونو، ادبیات مذهبی قاطیش کنیم. مثلا بیام گفتمان چپ برابری طلب از نوع مارکسیستی رو تلطیف بکنیم، یک کم اومانیسم و ملی گرایی داخلش بکنیم، یک کم هم با ادبیات مذهبی سس مذهب مخلوطش کنیم، رقیب سازی بشه غربی رو گفتن برای مارکسیسم. به جای مذهب و دینم، ایمان به غیب و دعا و اینها هم عرفان‌های اگزیستانسیالیستی رو قاطیش بکنیم، یک ترکیبی از به اصطلاح عرفان مادی، عرفان سکولار، عرفان اینا هم با برابری مخلوط میکنیم، آزادی فرد رو یکم برجسته تر کنیم و بریم. افرادی رو پیدا کردن بین کشور که حالا اسم افراد من نمیخوام ببرم، اما کسانی که دانسته یا ندانسته همین کارو کردن، یکی میاد گفتمان ترقی غربی، پیشرفت از نوع مادی رو یا ناسیونالیسم ملی‌گرایی اولتیف میکنه، یکم با مذهب مخلوط میکنه، یکی لیبرالیسم رو با مذهب مخلوط میکنه. مدعا محتوا لیبرالیسم، لفظ لعاب مذهب و عرفان. این کارا بعد از انقلاب هم شد، قبل انقلاب هم به شکل دیگری بود. دیدن اینا به نتیجه نرسید، انقلابی که اتفاق افتاد اصلا از این سنخ نبود، ملت دنبال این حرفا نبودن اصلا، نه چپش نه راستش، نه مخلوط با سس مذهبش نه بدون سسش، اینا نیستن. مردم یه چیزای دیگه، حرفای دیگه، یه شعارای دیگه، یه سنخ فداکاری ها، سنخ وصیت‌نامه شهدای انقلاب، وصیت‌نامه شهدای جنگ، ادبیات امام اصلا یه جوری دیگه است، مبانی چیزی دیگه است، مادرای شهدا یه جوری دیگه، یه حرفای دیگه میزنن، این چیزا رو نمیگن. عرض کردم آمدن تقصیر این ملت انداختن، گفتن چون جامعه ایران به لحاظ تاریخی نسبت به جامعه غرب و اروپا عقب ماندگی داشته، هنوز بالغ نشده اینقدر که این ایدئولوژی ها توش قابل اجرا باشه. اینجوری گفتن. عوض که بگن آقا جون تئوریات به درد خودت میخوره، تیراندازیت درست بکن، گفتن اصلا اونجا نیست، آمدن دور تیر خودشون دایره کشیدن، گفتن اینجا بوده. لذا تقصیر ملت انداختن. یه دو گفتن شاه و غرب می‌خواستن ایران رو مدرن کنن، این مردم سنتی عقب مونده بودن، تحملش نداشتن، بالا آوردن، شد انقلاب. اینا عقب مونده بودن، سنتی شده بودن، عقب مونده بودن، ما می‌خواستیم مدرنشون کنیم. تند حرکت مدرنیزاسیون سریع بود، سرشون گیج رفت، تعادل به هم خورد، انقلاب شد. اینا تعلیقی کردن تو دانشگاه ما درس همه علم یک توی رسانه ها و دانشگاه های ما و اینا همین چیزا رو میگن، هم یعنی منتها یک جوری میگن که خیلی توهین‌آمیز نباشه. چپا گفتن تو جامعه که طبقه به شکل مدرن نیست، از کدوم بر عدالت طبقاتی حرف بزنیم؟ یه عده گفتن جامعه که قوانینش عقب مونده و ساختگی و هست، دنبال کدوم حکومت قانونی؟ و جواب ندادن که این قوانینی که خود شما تو ایران نوشتید که زمان قاجار، آخر قاجار و پهلوی، کل این سیستم که شما ساختید، که اگه این جامعه عقب مونده هستم که محصول کار شما هاست. یه عده گفتن مشکل از دانشگاه های ایران، دانشگاه های ایران به قدر کافی انتلکتوئل و تحصیل کرده و روشن فکر به اون معنای دیگه تولید نمیتونه بکنه. آکادمی ها در غرب همراه طبقه سرمایه‌دار، طبقه متوسط به بالا بودن، احزاب سیاسی هم همینطور مال همون سرمایه‌دارا بود، طبقه اقتصادی و اصناف اجتماعی اینا بودن، قدرت و اعتبار و ثروت و علم کنار هم بود، قدرت سیاسی رو ساختند از طریق احزاب و رسانه‌ها یا تغییر دادند. روشنفکرای هم تشکل صنفی داشتن اونجا و سخنگوی واقعی گروه های اجتماعی و اقتصادی قوی بودن، بنابراین اونا میتونستن این مراحل رو طی کنن. ولی جوامع مثل ایران که اینطوری نیستن که اونجا میشه روشنفکر با کمک طبقه سرمایه‌دار و متوسط با ابزار و تئوری روشنفکری جدید و از اون طرف با یک پایگاه واقعی و ملموسی که تو جامعه داره با یک استراتژی درست عمل کنه پیروز بشه. ولی تو ایران که اصلا روشنفکر پایگاه اجتماعی نداره، برای که جامعه عقب مونده است. دقیقاً این تحلیلی که عرض می‌کنم همه شد برای که توجیه کنن چرا تمام تئوری‌های چپ و راست در مورد انقلاب اسلامی غلط از آب درآمد. به جای که بگن ما تیراندازی بلد نبودیم، یه مشکلیه، باید قلق‌گیری بکنیم، درست بلد نیستیم هدف بگیریم، مبانیمون اشکال داره، آمدن هر جا که گفتن دورش دایره کشیدن، گفتن حرفای ما درست بود، این جامعه مشکل داره. تمدن‌سازی دینی که اصلا مفهومی نداره بنابراین تو این دیدگاه. اینجا تنوع و رقابت نیست به معنی واقعی، الزامات توسعه اینه. دموکراسی باید منافع طبقات رو تعریف کنه، بعد دانشگاه‌ها و اصناف مستقل رقیب و متکثر اونجا رشد می‌کنند. اینا چیزایی بود که رو کاغذ نوشته بودن. حزب بدون صنف نمی‌شود، چون که تو ایران مثلا این قانون نویسندگان مثلا قانون صنفی بود، اما تهش فقط سیاسی شد، بعد سیاسی صادق هم نشد. اغلبشون زمان شاد کمونیست بودن و ساواکی شدن. این کانون نویسندگان 90% چون ساواکی بودن، کمونیستایی بودن که ساواکی شدن. بعد انقلابم علیه ادبیات دینی انقلاب ایستادن. تازه این نوع روشنفکران بودن. گفتن مشکل مربوط به اقشار اجتماعی ایرانه، یه اقشاری داریم اینا طبقاتی نیستن، یه طبقه ندارن، حد اکثر فرهنگین. فرهنگی یعنی مثلا مذهبین، مثلا قومیتین، نژادین، بعد آخر طبقاتین. ولی شما نگاه کن در انگلیس مثلا اصلا طبقات قومی نیست، طبقات سرمایه‌داری اقتصادیه. اونجا دموکراسی شکل میگیره و معنا داره. سرمایه‌داری باید باشه، دموکراسی بیاد. و قشرسازی‌های طبقاتی که رو کاغذ میشد بعد بیرون اتفاق نیفتاد، میگفتن بله اینا قشر و طبقه ندارن، اینا حزب و صنف ندارن، مشکل از این جامعه است نه از ما. مثل میدونی مثل چی؟ مثل جراحی که 10 تا مریض میبره تو اتاق عمل، 10 تا جنازه میده بیرون، بعد میگه اینا که بدن نیست که، اینا چجور مریضایی هم، اینا اصلا لیاقت زندگی نداره. آقا چرا نمیگی تو بیارزی؟ چرا نمیگی شما تا یه حدی کارآمدی داشتی، تو یک سطحی از این به بعد شما نمیفهمید مثلا؟ این سنخ شعارها رو، شعارهای الهی عدالت خواهانه رو نمیفهمیم. چنان که حتی بعد انقلاب که جریانهای وابسته به اینا تحت عنوان روشنفکر و جامعه مدنی و رفرمیزم و این حرفا مطرح کردن، نوع غیر مذهبیشو، بعد البته یه عده از افراد کمسواد خودم هم نوع مذهبیشو کپی برداری کردن، یک بسم الله اولش گفتن، یعنی که این شعار اصلا شعارهای معلومه، مال فیلسوف مادی لیبراله با تفکر سرمایه‌داری، نه با تفکر اسلامی. اینا میگفت چون که ایده اون زمانی که دور دور پوزای روشنفکری چپ بود، ایده اونا رو در می آوردن، یک دو تا آیه هم کنارش میگذاشتن، ولی میفهمیدن که آقا یک تعارض بنیادینی وجود داره بین تفکر مادی و تفکر الهی. بعدم که اینا بعد انقلاب آخه گفتن انقلاب پیروز نمیشه، مگه میشه آخوند و یه ایده مردم عوام کف خیابونی پاشن بیان حکومت تشکیل بدن؟ برید ببینید تو اسناد لانه، تو تحلیلای اینا، تو همین اون موقع مثلا رادیو بی بی سی و صدای آمریکا اون موقع اول انقلاب، ببین چی میگفتن. همه دقیقاً 6 ماه دیگه سقوط میکنن، 9 ماه دیگه، اصلا تصوری که تمدن سازی قراره بشه، اصلا اینا مسخره بود برای اینا. گفتن تو اونا نفوذ داریم، آدم داریم، اینا اول انقلابیان، بعد واقع‌بین میشن، تسلیم میشن، برمیگردن طرف ما، آرمانا رو همونطوری منتظر. البته تو مسئول ما داشتیم، واقعا هم تو بودن، امام نگذاشت. خیلی هم می‌خواستن برگردن، رهبر مانع میشه، نه که بقیه خائن باشن، کشش نداره، نمیکشن آقا، نمیکشن، به نفس میفته، میخواد بکشه کنار، وایسته، بقیه هم با خودش میگه. امام میگه خودت خسته شدی برو کنار، آقاجون ما داریم میریم با مردم، ما تا آخرش میریم. بعد انقلاب هم اینا تو حکومت بارها آمدن، توطئه ها و طراحی های زیادی شد، ولی بعد خودشون شکست خوردن، آمدن آسیب شناسی کردن. از این قبیل که جبهه ضد رفرم، جبهه‌ای که نمیگذاره لیبرال دموکراسی بر کشور بر حاکم بشه و اینا جزء اردوگاه ما باشن، علتش اینه که اونا قشر اجتماعی پشت سرشونه، ولی جریان‌های وابسته به ما نتونستن طبقه متوسط جدید غربگرا رو در ایران سازماندهی بکنن و امیدوار نگه دارن. این مردم متاسفانه هنوز آخوندزده و مذهبی هن، همون شبه روشن فکراشون هم باز آخر وقتی برقا میاد صلوات میفرستن، طرف برده بودن مسیحیش میکرده بودن تو کلیسا، بعد برقا رفته بود گفته که ما 200 نفر مسیحی کردیم، تا برقا آمد همون همه صلوات فرستادن. طرف گفتن که علیکی مسیحی شدیم، گفت آقا به فاطمه زهرا دروغ میگن، ما واقعا مسیحی. یادم میاد این چیز میگفت که معلوم شریعتی، وقتی میگفت که من تو مشهد، همین مشهد تو دبیرستان، من مذهبی بودم، یکی از رفقای همکلاسی ما کمونیست به حساب بود، ما با هم بحث میکردیم تو کوچه تا بریم طرف مدرسه دبیرستان، من میگفتم خدا هست، اون میگفت خدا نیست، بعد روبروی حرم که میرسیدیم هر دومون میگفتیم السلام علیکم یا علی ابن مسرزا، دوباره بحثمون ادامه میدادیم، باز اون میگفت نخیر خدا اصلا نیست. ما باید اگه بخوایم یک سیستم و یک گفتمانی رو بین اینا پیش ببریم، باید یک کمی تلطیفش بکنیم. روشنفکری خالص واقعی چربیش زیاده، برای اینا نمیتونن تحمل بکنن، کمی باید رقیق و تلطیفش بکنیم، با مذهب قاطیش کنیم تا اینا بفهمن، بپذیرن، یه نوع تکثری در داخلش ایجاد بشه. مثلا بیایم مفاهیم چپ رو تلطیف بکنیم با ملیت، با مذهب، با عرفان مخلوطش بکنیم، یک طبقه و قشری بسازیم که بشه حرفامون تو اینا پیش بره. چه بهتر که یک معمم اینم پیدا کنیم سخنگوی این حرفا بشه که مردم متدین نترسن. ما یاد زمانی بود تو ایران آخوند توده‌ای معمم داشتیم که خودش هم نمیدونست اینا خدا و دینا قبول ندارن. میدید اینا میگن کارگر مستضعف فلان، کارگران، این میرفت آیات قرآن روایت نهج البلاغه رو که در مورد فقرا و مستضعفین و علیه مثلا اغنیا و سرمایه‌دارا اونجا میخوند. یعنی جلسه حزب توده با قرائت قرآن واضح نمیگفتن که ما اصلا آقا خدا و پیغمبر چی کسی من قبول، همه چی فقط همین دنیاست. میگفتن برابری، کمک به فقرا، کارگران، نا مردم. خب خیلی حرف خوبیه که هم اسلامیه هم درسته، هم مشکلات داریم واقعا. اینجوری بود یه عده میامدن همون موقع، هم بعد انقلاب، طرف اصل نبوت رو قبول نداره، قبول ندارن اصلا نبوت، دروغ میگن، این حالات روانی عرفانای بشری شخصی و فلان ایناست، قائلن که همه پیغمبر میتونن باشن و باید باشن اینا، ولی بعد میامد چی مخلوطش میکردن اینا رو، به هنوز هم میکنن، با عرفان اسلامی، از مولوی بیار، یکی از نهج البلاغه بیار، یکی از قرآن بردار، یکی از فلان، اداهای اخلاقی بکنه، یک آخوندم جلو بذار و ریش بذار، حتی نماز شب بخون جلوی مردم، نمازت اول وقت بخون، از این کارا بکن، کلاهی در بردار و موفق هم میشدن. همیشه ما یه دو قربانیانی داشتیم و داریم. این خطی بود که آقا ما اگر شعارهای خودمون مادی و خودمون رو بگیم، اینا که نمیپذیرن جامعه، باید مخلوطش کنیم با سس مذهب. عرض کردم مثلا سوسیال دموکراسی ملی مذهبی بسازیم، لیبرال دموکراسی به علاوه عرفان و معنویت شخصی تحویلشون بدیم و از این قبیل، چون اینا که نمیتونن مثل غرب باشه. اینجا که در غرب اول اشراف یعنی پول حق رأی داشت، میدونین اولی که دموکراسی در غرب آمد زنا حق رأی نداشتن، چون حق مالکیت نداشتن تا خیلی همه اواخر هم در غرب نداشتن. اسلام 1400 سال پیش میگه هر زن مستقلن حق مالکیت اقتصادی داره. اینا تا همه اواخر هنوز هم بعضی کشورها طبق قوانینشون زنان مستقلن حق مالکیت هنوز ندارن، فامیلشون باید فامیل شوهرشونه، فامیل مستقل ندارن. خانم آقای ایکس، خانم ایگرگ، آقا ایکس، نمیگن خانم ایگرگ، میگن خانم ایکس. هنوز تو بعضی از اینها در غرب رأی اول با سرمایه آمد، فقط گفتن مرد سفید پوست سرمایه دار اروپایی نژاد غربی حق رأی داره. تا مدت ها در غرب زنان حق رأی نداشتن، فقرا حق رأی نداشتن، رنگین پوستان حق رأی نداشتن. بعد از یه مدتی همونا سرمایه‌دارا آمدن قدرت سیاسی و دولت ساختن. بعد میگن خب حالا ما می‌خوایم این دموکراسی از اینجا شروع شد، اصلا در غرب لیبرال دموکراسی. میگن چجوری میشه در ایران جامعه‌ای مثل ایران، اصلا اینجا دولت مردانشون نوکرای خود ما بودن، ما اینا رو با کودتا و با زور زمان آخر قاجار تو پهلوی آوردیم سر کار، بعد سیاستمداراشون قدرتمندانشون پولدار شدن. نه اینکه سرمایه‌دارا بیان حاکم سازی و دولت سازی کنن. قلدورا آمدن سرمایه‌دار هم شدن، زمینای مردم رو گرفتن، غارت کردن، مصادره کردن. قدرت سیاسی خودمون نگذاشتیم در داخل ایران نهاد سازی کنه، نوکر ما بود. در غرب پولدار برای کسب قدرت سیاسی نهاد سازی میکرد و دموکراسی لیبرال، دموکراسی سرمایه‌داری رو ساخت. ولی اینجا ایرانی که 100 سال داریم غارتش میکنیم، حاکمشو تا کوچکترین جزئی ترین مسئولینشو ما تعیین میکنیم و زمان قبل از انقلاب بیش از 100,000 آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی کل کشور در اختیارشون بوده. حتی رئیس دانشگاه رو اجازه می باید می گرفتن که کیو رئیس کدوم دانشگاه بزنیم. حالا تعداد دانشگاه محدود اون موقع، که اون موقع دیگه سقفش شد مثلا 100,000 دانشجو. خب الان ما 4-5 میلیون، یعنی بنزه خیلی از کشورهای اروپایی، بنزه کل جمعیت اینا ما دانشجو داریم. اون موقع میگفتن آقا تو این شرایط ما خودمون نداشیم نهاد سازی بشه. ما تو ایران نه اجازه دادیم طبقات و اصنافی که قبلا تو ایران بود خودمون اینا رو سرکوب کردیم، تولید کننده ها رو نابود کردیم، نگذاشتیم فرهنگ مستقل از بدنه جامعه شکل بگیره، نابود سرکوب کردیم، صنف نگذاشتیم شکل بگیره، سیاست رو سرکوب کردیم، طبیعتاً طبقه کارگر و طبقه متوسطی هم به اون شکل به وجود نیامده، فرهنگ کارگری همون فرهنگ کشاورزیه که یک کمی شهری شده، روستایی بوده شهری شده. اونایی هم که بیان با گفتمان چپ از به جای لیبرال دموکراسی از سوسیال دموکراسی حرف بزنن، میگن خب اقتصاد بازار نه، ولی بالاخره طبقه و صنف و نهادسازی که باید بشه، اون هم باز احتیاج به یک فرهنگی داره. پس اینجا هم باز ملت ما رو متهم کردن، جامعه ما رو متهم کردن. وقت اتهاماتشون بخشش که اصلا دروغه، بخشش هم که راسته، مسئولش کیه؟ فرض کنیم اینا که شما میگید هست، اولا که به چه دلیل لیبرال دموکراسی که از دل طبقات سرمایه‌دار آمده بیرون نظام درستیه، تمدن درستیه، اصلا اون غلطه، ما با اون تمدن اشکال داریم. ثانیاً اگه الگوی شما اونه، اشکال رو به ایران میگیرید، به نهادهای اجتماعی، مسئولش کیه؟ 150 ساله که ایران مطلقاً در اختیار شما و نوکرای شما بوده، که هم دانشگاهش، هم سرمایه‌داریش، هم دولتش، هم رسانه‌ها، همه چیز دست شما بوده. فرض کنیم مبانیتون درست، ملاکتون درست، فرض کنیم که اینا همه اشکال داریم، ما کی باید پاسخگو باشه؟ تهش شما گفتید ایران رو غارت کردید، کشور اسلامی رو غارت کردید، بعد آخرش گفت بله این جامعه به سامان نیست. چرا؟ چون تابع به شکل واقعیت‌های اروپا و غرب نیست و ما می‌خواستیم الگوهای غربی رو با فشار بر اینها تحمیل کنیم، به زور می‌خواستیم اینا رو مدرن کنیم، پیشرفته کنیم، اینا تحمل نکردن، انقلاب کردن. این ته تحلیلشون. هم که عرض کردم به جایی که تیر درست تو هدف بزنی، هدف رو بیار دور تیر رسم کن. این تحلیلشون راجع به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. امام میگه معامله های کثیف خودفروشی و وطن فروشی که کردن در این 100 سال گذشته، کسی نبود که غیرت اسلامی داشته باشه، یا غیرت ایرانی و عربی، اصلا اینقدر حرف ایرانی ها، ایران باستان، عربا هم قوم عرب، امت عربیه، خب غیرتتون کجا؟ تو اگه غیرت عربی یا ایرانی هم اگه داشته باشین، چرا یه همه ذلت تحمل کردین تو این 100 سال؟ آیا این حرکات برای جهان اسلام شرم‌آور نیست؟ تماشاچی شدن گناه نیست؟ جرم نیست؟ از مسلمان، آیا از مسلمانان کسی نیست به پا خیزد و این همه ننگ را تحمل نکند؟ ببینید ادبیات امام، اینا بعدن رفت توی حج و این ورور و کشورها، این ملت‌های عراق و سوریه و یمن و فلسطین و لبنان و افغانستان و پاکستان و مالزی و شمال آفریقا و مصر و اینا، همین اینا رو میشنیدن تا قبل از امام. تو این دوره‌ها دیگه کسی حرفا رو نمیزد. هی همون حرفایی که اول عرایزم گفتم، شما لیبرال دموکراتی یا سوسیال دموکراتی یا نمیدونم چی، همینا بود. این حرفا نبود. ما باید بنشینیم سران کشورهای اسلامی 1 میلیارد مسلمان رو نادیده بگیرن، این همه فجایع صهیونیست‌ها رو تحمل کنن، دوباره همون وضعیت در مصر و کجا و کجا دوباره اتفاق بیفته. بعد مردم مصر به پا خیزید، این مردک رو بکشید پایین، مبارک رو. مردم کجا به پا خیزید؟ مردم الجزائر، ملت فلان، ملت پاکستان، ملت ترکیه، یکی یکی خطاب میکرد، تکان بخورید، بلند شید، شما میتونید. ملت ما تونست. شاه ایران از همه اینا قوی تر بود، ملت ما کشیدش پایین. آمریکا از همه اینا بیشتر از این حمایت میکرد. شما خیلی راحت تر کارتون. آوا یا آزادی و آزادگی را در حیات سر دهید، بر زخمهای خود مرهم گذارید. دوران بنبست و ناامیدی به سر آمده، دوران تنفس در منطقه کفر به سر آمده است. اگه میخواید تمدن اسلامی دوباره بسازید، آزاد بشید، باید از مرگ نترسید. این پیاما امروز از یمن تا فلسطین رو تکان داده، تا مصر رو. مسلمانان تمام کشورهای جهان، شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجیش هستید. بر وحشت از مرگ غلبه کنید، از مرگ نترسید، برید به استقبال شهادت. از وجود جوانان شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را در سراسر جهان بشکنند استفاده کنید. به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید، به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی باشید. به همه دشمنان اسلام یورش ببرید. برای حکم جهاد جهانی میده. عزت و حیات در سایه مبارزه است. اولین گام در مبارزه اراده است. پس از آن تصمیم بر این که سیادت کفر و حاکمیت شرک جهانی خصوصا آمریکا را بر خود حرام کنید. ما در مکه باشیم یا نباشیم، دل و روحمان با ابراهیم و در مکه است. این سر پیام قطعنامه است. من از تمام مبارزین جهان که دارن می جنگن با اینا تشکر میکنم. مسلمانان بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان رو به هم نریزند، تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان یعنی به نفع مسلمین برقرار نشود، همیشه در همه جا منافع بیگانگان بر منافع شما مقدم خواهد شد. باید قدرتت نشون بدی، معادل قوا عوض شه، وقت به نفع تو هم حکم خواهند کرد. و الا هر روز شیطان بزرگ آمریکا یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه ای را برای مسلمین به وجود می آورند. اگر مسلمانان مسائلشان را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند، اگر خود را به مرز قدرت‌های بزرگ جهان نرسانید، جز به ابرقدرت‌ها نشید، آیا آسوده خواهید بود؟ همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خودش با خاک یکسان کند، چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز مبارزه نمانده. باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصا آمریکا را شکست. باید یکی از این دو راه را انتخاب کنید، یا شهادت یا پیروزی. دیگه دوران شکست گذشته. امام میگه تا حالا دوران شکست و ذلت و یأس بود، از این بعد ما دیگه شکست نخواهیم خورد، یا کشته میشیم یا پیروز. یا شهادت یا پیروزی، که در مکتب ما هر دو پیروزی است و انشاءالله خداوند قدرت شکستن چارچوب سیاست‌های حاکم بر جهان و قدرت ظالمان جهانخوار را و جرأت و جسارت ایجاد داربست‌های جدیدی بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عنایت کند و ما را از افول ذلت به صعود شوکت و عزت همراهی کند.